أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما ان الله کان تواب الرحیم. گاهی از مفردات این آیه زمینه استنباط خاص را فراهم می‌کند. می‌فرمایند این آیه مربوط به محسنه است و سایر موارد را شامل نمی‌شود. به قرینه اضافه کلمه نساء بکم که فرمود و اللاتی یأتین الفاحشه من نسائکم، ولی بررسی استعمال این کلمه در قرآن کریم جلوی این استنباط را می گیرد. چون گاهی نساء و کم گفته می شود، یعنی زنهای جامعه اسلامی یا جامعه خاص، زنهای این جامعه، زنهای این ملت، نظیر اون چه که در باره ستم فرعون گفته می شد که یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم، که این در چند قسمت قرآن است. یستحیون نساءکم، نه یعنی زنهای شوهردار، یعنی زن در مقابل مرد، زن در مقابل پسر و امثال ذلک، که اینها پسرها را ذبح می کردن و دخترها را و خواهرها را زنده نگه می داشتن. پس یستحیون نساءکم به معنای زنهای شوهردار نیست. چه این که وقتی گفته می شود وستشهدوا شهیدین من رجالکم، این رجال هم به معنای شوهرهای زنان نیستند. رجال یعنی مردان جامعه اسلامی. در سوره مبارکه بقره برای استشهاد جریان دین این چنین فرمود، آیه 282 این بود که فَلْيُمْ لِلْوَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ. این من رجالکم مثل اون نسائکم به این معنا نیست که مردان زنان، بلکه مردان امت اسلامی، مردان جامعه اسلامی. این کلمه نسا چه به کم اضافه بشود، نظیر همین یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم، چه به ضمیر متکلم الغیر اضافه بشود، هیچ کدام معنای زن شوهر دار نیست. یعنی گاهی معنای دختر استعمال بشود، گاهی معنای زن و مانندون، نظیر همون آیه مباهله که در سوره مبارکه آل عمران بود، آیه 61 سوره آل عمران که تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم. این نساء در اینجا معنی دخترهاست و اضافه هم شد که نساء انا و نساء اکم. این اختصاص ندارد به اینکه زن شوهردار، چه اینکه گاهی همین کلمه نساء اضافه می شود و منظور زنان اسلامی است، نظیر اونچه که در سوره نور بیان فرمود، آیه 31 سوره نور که به زنها دستور چشم پوشی و عدم اظهار زینت می دهد، می فهمد ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن او آبائهن او آباء بعولتهن او ابنائهن او ابناء بعولتهن تا اینکه او نسائهن. این نسائهن یعنی زن حق ندارد مواضع زینت خود را اظهار کند مگر برای چند گروه که یکی از اونها زنهای خودشون هستند. زنهای خودشون یعنی زنهایی که از امت اسلامی هستند، زنهای مؤمنان. زن پیش زن کافره نمیتواند مواضع زینت خود را اظهار کند، ولی پیش زن مسلمان میتواند بی‌حجاب باشد. پس استعمال این کلمه نساء با اضافه نشانه زن شوهردار نیست. چه اینکه استعمال این کلمه بدون اضافه هم نشانه این نیست که این زن شوهر ندارد، نه استعمالش با اضافه نشانه اختصاص هست، نه عدم اضافه نشانه آن است که این زن شوهر ندارد. نظیر اون چی که در سوره مبارکه بقره آیه 187 آمده است که اهل لکم لیلتا قیام رففو الی نسائکم. اینجا نساء به معنای همون زنهای شوهردار است که خطاب به خود مرداست که با زنهای شوهردار زندگی میکنن، یعنی با زنهای خودشون زندگی میکنن. در بخش دیگر همین محتواست، همین مضمون هست، یعنی به شوهرها خطاب میکند که حکم زنهای اونها را به اینها تعلیم میدهد بدون اینکه اضافه شده باشد. نظیر آیه 222 سوره بقره که یسألونک عن المحیض قل هو اذن فاعتزل النساء في المحيض. اینجا کلمه نساؤکم نیامد یا نساؤکم نیامد، عن نساء فرمود، ولی معلوم است که منظور زن شوهردار است، یعنی به شوهرها میگوید. اونجا که فرمود نساؤکم حرس لكم فاتوا حرسكم عن ناشئتم، این مال زنهای شوهردار است. اینجا هم که فرمود فاعتزل النساء في المحيض، مال زنهای شوهردار است. اونجایی که فرمود اهل لکم لیلت الصیام رفثوا الی نسائکم، این مال زنهای شوهردار است. پس هم بدون الف لام استفهام می‌شود، هم با الف لام. هم بدون الف لام مال زنهای شوهردار است، هم با الف لام. چه این که هم بدون اضافه زنهای غیر شوهردارشان می‌شود، هم با اضافه. اونجایی که فرمود یذبحون ابناکم و یستحیون نسائکم، این به معنای زنهای در مقابل شوهر نیست. یا و نساء انا و نساء اکم هم به معنای زنهای شوهردار نیست، گرچه از صدیق علیه السلام همسردار بود، ولی اینجا منظور دخترها هستند. پس اطلاق شده است نساء بر غیر محسنه، بر غیر سیبه و بمانند. اون که روشن شد خطاب به حکومت است، به هیئت حاکمه است، چون فرمود فاستشهدوا علیهن اربعة منکم فان شهدوا فامسکوهن فی البیوت. اونجا که مسئله استشهاد است و اقامه شهادت چهار تا شاهد عادل هست، اونجا محکمه است، بنابراین مخاطب فامسکوهن هیئت حاکمه. چه این که در همین سوره مبارکه نساء بدون اضافه کلمه نساء به معنای همون زنهای شوهردار به کار رفت، و آتو نساء صدقاتهن نهلتن، یعنی آتو نساءکم. پس این استشهادی که سیدنا الاستاد رضوان الله علیه فرمود که شاید بتوان از اضافه کلمه نساء به کم ما اختصاص محسنه رو بفهمیم، این ظاهرا تام نیست، البته او را هم شامل می شود. بسیار خوب، همه موارد مورد استعمال اینجاست، به هیچ کدوم هم مجاز نیست، چون نساء مثل زوجین للناس حب و شهوات میدن نساء والبنین، این نساء به معنی زنهای شوهردار که نیست. نساء مطلق است، نه اضافهش به کم دلیل بر اختصاص است، نه عدم اضافه. گاهی بدون اضافه استعمال میشود به منظور زنهای شوهردارن، نظیر و آتو النساء صدقاتهن نحله، یا یسألونک عن المحیض قل هو اذن فاعتزل النساء فی المحیض. این فاعتزل النساء فی المحیض دستور به شوهرهاست دیگر، مشخص است که خلاف دیگر، یعنی یذبحون ابناکم و یستحیون نساءکم مشخص است، انفسنا و انفسکم و ابناءنا و ابناکم و نساءنا و نساءکم مشخص است، لا یبدین زینتهن الا لعده که منها او نسائهن مشخص است. خب این همه موارد استعمال است در قرآن دیگر. این کلمه نساء با اینکه اضافه می شود به کم، منظور زن شوهردار نیست، چه این که در بعض از موارد کلمه نساء با اینکه اضافه به کم نمی شود، منظور زن شوهردار است. این رو باید از دلیل خارج فراهم کرد. این کلمه نساء مطلق است، وقتی هم که فرمودن و آتو النساء صدقاتهن نهله مشخص است که منظور زن شوهردار است. یا اگر گفتن و استشهد و شهیدن من رجالکم، این معلوم است با اینکه اضافه شد، منظور نیست که مرد زنها، که این چنین نیست. خب نه نه اون جای اجراست، هیئت حاکمه یک دستگاه قضاست، دستگاه ولایت. این کارهای زندان و اینها کارهای اجرایی است که به قضا بر نمیگردد، به ولایت بر میگردد. والی مسلمین مسئول اجرای این احکام است. جای اجرای احکام همون بیت است. نظیر اینکه زن موظف است وقتی که مطلقه شد لا تخرجهن من بیوتهن ولا یخرجن الا ان یأتین بفاحشة مبینة. اینا حکمی است که مسئولش والی مسلمین است. قاضی یک حکم دارد، میگه حکم تو بخشای ولایت است که این حکم را اجرا میکند. به هر تقدیر این کلمه نساء مطلق است. بسیار خوب. نه، حالا این یک گوشش بیان کرده، این اختصاصی به زنهای شوهردار ندارد و این چه اینکه اختصاصی به زنهای مسلمه هم ندارد، غیر مسلمان هم شامل میشود. این نساء این است، برای اینکه این یا نساء در مقابل اما است، یعنی حرائر در مقابل اما، چون برای اما و کنیزان فعلیهن نصف ما علی المحسنات، یا اینکه نه نساء اسلامی است. اگر نساء اسلامی بود این شامل زنهای غیر مسلمان نمی شود، ولی مقید هم نیست، این قصور شمول دارد. اطلاق آیه سوره نور که آمد از زانیت و از زانی فجد و کل واحد من هم مئت جلده شامل زن مسلمان غیر مسلمان می شود. اون که مطلق هست منتها محسنه را با دلیل خاص تخصیص دادن، این که او شامل نشود، او به دلیل خاص تخصیص خورده است. پس این مطلق است که این که فرمود او یجعل الله لهن سبیلا، این مطلق است که طبق روایت فریقین وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم با نازل شدن آیه سوره نور فرمود که خذوا عنی جعل الله لهن سبیلا. ای رو مرحوم بلاغی رضوان داره نقل کرد که این جوامع ست و صحاح ست غیر از بخاری همه این جریان را نقل کردن و در تفسیر الدر المنصور از 12 نفر از کبار محدثین نقل شده است که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود این همون سبیل است که خدا فرمود. از طریق ما هم که نقل شده که وقتی آیه نازل شد فجلد و کل واحد من هما مئت جلده فهمود خذوا عنی قد جعل الله لهن سبیلا، این حبس ابد یه راه حلی هم پیدا شد. نباید گفت که این سبیل علیهن است، لهن نیست. بالاخره اگر این حکم هست، این او یجعل الله لهن سبیلا، این آیه که نازل شده است نسبت به زنهایی که بعدن مبتلا میشوند هم علیهن است دیگه. پس تخصیص نشانه آن است که این اطلاق داشت که تخصیص خود دیگه، پس اطلاق دارد. ما وقتی در این آیه هستیم باید اطلاق شخص بکنیم، وقتی به خدمت اون آیه رسیدیم اون میشه مقید و قید اون جلو اطلاق این یا خصوصیت اون جلو عمومیت این را میگیرد دیگه. خب این که فرمود واللاتی یأتین الفاحشه من نسائکم، اون چه که از ابو مسلم نقل شده است که این مخصوص به مساحقه است، چون درباره مساحقه یه همچه حکمی نشده بود. آیه سوره نور که ناظر به این نیست، باید حکمش حبس ابد باشد و نسخ هم نشده باشد، در حالی که حکم او اگر غیر محسن است که همون ستازیان است و اگر محسن است که گفتن اونم رجم است. چین که اگر کسی خواست بگوید این ناظر به نهی از منکر است، خب در خصوص این نهی از منکر دستور خاص آمده در حالی که هرگز بهش عمل نشده و هرگز هم بهش عمل نمیشود. در هیچ آیه‌ای، در هیچ روایتی، در هیچ سیره‌ای، در هیچ تاریخی نقل نشد که اهل بیت علیهم السلام دستور داده باشند زنی تبهکار که آلوده شده است به عنوان نهی از منکر او رو نگه دارید تا اینکه توبه کند یا مثلا تا شوهر بگیرد یا پیر بشود. او یجعل الله لهن سبیلا، این که نیست. الان هم که این حکم نسخ نشده اگه نهی از منکر باشد، به هیچ کس هم که بهش ملتزم نیست. و اما اگر چنونچه این آیه مطلق شد او یجعل الله لهن سبیلا بعدن آمد، معناش این است که اونا که قبلا تبهکار بودن اونا آزاد می شوند و کسانی که از این تاریخ به بعد آلوده شدن حکمشون تازیان است، بلکه از همون اول پیش بینی شده، فرمود که اینها حکمشون حبس ابد است مگر اینکه یه راه حلی برای اینها بیاد و اون راه حل تازیان است، اینا تازیانه می خورند و آزاد می شوند. این معنای عطف بر ما سبق نیست. معنای عطف بر ما سبق که ممنوع است در قانون گذاری است که یک قانونی با نسای مشخص وضع بشود، یک عده مشمول این قانونند و این قانون در بارونه اجرا شده است، قانون دیگری دربار اون جرم بیاد، اون قانون شامل کسانی که قبلا مرتکب اون جرم شدن نمی شود. ولی اگر در متن همون قانون اول بفرمایند به این که کسانی که به این آلودگی مبتلا شدن حکمشون زندان است مگر اینکه در همین زمینه تبصره بیاید، خب اگه تبصره آمد که اینها رو با تازیانه محدودشون کنید بعد آزاد بکنید، اینجا علی سبیل است دیگر. این چنین نیست که اینها بدون تازیانه آزاد بشون، که این از دو امر خارج نیست. اگر قانون قبلی این لاحقه را نمی داشت، یعنی او یجعل الله لهن سبیلا نبود، قانون بعدی که بیاید چون قانون عطف بر ما سبق نمی شود، گذشته را زیر پوشش نمی گیرد، گذشته برابر قانون خود عمل می کند، آینده برابر قانون جدید. این معنای این که قانون عطف بر ما سبق نمی شود. این گونه از مسائلم یه مسائلی است که از بنای عقلا در محاورات استفاده شده است، یعنی مسائل قانونگذاری، جمع‌بندی قوانین و مانند آن، وگرنه ما هیچ آیه یا روایتی نداریم که شما عام را بر خاص حل بکنید یا مطلق را بر مقید حل بکنید یا منسوخ را بر ناسخ حل بکنید، اینجور که نیست که. همه اینها از محاورات عقلا استفاده شده. قانون هم عطف بر ما سبق نمی شود هم از محاوره عقلا است، یعنی اگر قانون قبلی نسبت به متهمین اجرا شده است اون باید اجرا بشود، متهم بعد مشمول قانون بعد است، این قانون جدید مال متهمین جدید است، اون قانون قبلی مال متهمین قبلی است، نه اینکه قانون بعدی که آمده متهمین قبلی همطور آزاد می شوند، مگر اینکه در همون قانون قبلی پیش بینی شده باشد که بگوید حکم متهمین فعلی این است حبس ابد است، مگر اینکه یه راه حلی برای اینا پیش بینی می شود، اون راه حل مسئله تازیان است. لذا اینی که مرحوم بلاغی نقل کرد که در صحاح خمس اهل سنت و همچنین در تفسیر الدرالمنصور که تفسیر روایی اونهاست از 12 نفر از کبار نقل شد و از طریق ما امامیه هم نقل شد که وقتی آیه سوره نور آمد حضرت فرمود خذوا عنی این سبیلی است که خدا وعده کرده است، یعنی با تازیانه این دیگه از حبس ابد آزاد می شود. میموند با آیه والذین یأتیان منکم، این هم که ابو مسلم گفته است به قرینه این که الذانی آورد و فعلا مذکر است، این مخصوص کار قوم لوط است، این هم درست نیست، برای اینکه اون در اسلام مشخص است که حکمش قتل است و هیچ به نسخ هم نشده، حکمش همین بود و آیه سوره نور هم ناسخ اونیست. اونجا تون حضرت فرمود اقتل الفاعل والمفعول و به تعبیر بعضی از این آیون قدیمن قالو لو نکحل اسدو لزل، این کار کاریست که جزء پسترین کاریست که تا زمان قوم لوط سابقه نداشت و حتی یک مسئله بود که اگر شیر به این کار آروده بشود به فرومایگی میافتد، لو نکحل اسدو لزل، این حکمش جز قتل چیز دیگر نیست و نسخ هم نشده، سابقه چیزی هم نداشت. میمونه حالا این که فهمود والذان یأتیانها منکم فآذوهما فإن تابا و اصلحا فأعرضوا عنهما، این زمینه این حکم را بیان میکند که اگر اینها شوهردار بودن حکمشون شدید است، شوهردار نبودن حکمشون ایزاست، اگر توبه کردن که از اونها اعراض می شود. این آیه بعد یه حرفی است که قبل از آیه قبل نازل شده، امام رازی این رو نقل می کند، بعد می گوید این پیش من فی غایة البعد است. اون نقل این است که اول والذان یأتیانها منکم آمده است، حکمشون اذیت کردن و تنبیه زبانی و امثال ذالک است، بعد حکم حبس ابد هست، بعد مسئله جلد و رجم است که به ترتیب نازل شده. این رو امام رازی میگه که پیش من فی غایة البعد است، برای اینکه چطور میشود اون آیه که قبل نازل شده بعد قرار بگیرد و آیه که بعد نازل شده قبل قرار بگیرد. البته این دلیلشون ناتمام است، چون ما در قرآن داریم که یک سلسله از آیات کنار هم قرار گرفتن، در حالی که نظم طبیعی اقتضا میکند اونی که اول ذکر شده بعد ذکر بشود. اما در خصوص این آیه نشون میدهد که این ولزان یعتیانه ها نمیتونه قبل نازل شده باشد، بلکه اینکه این زمیر بیمرجع است. اون آیه اول دارد که ولاتی یعتین الفاحشه من نسائکم، آیه بعد دارد ولزان یعتیانه ها منکم. خب چطور این ولزان یعتیانه ها منکم که زمیر است قبل نازل شده و اونی که اسم ظاهر است بعد نازل شده؟ پس التزام به این معنا کار آسان نیست، وگرنه اصل اون مطلب که ما در قرآن آیاتی داریم که به حسب ظاهر مضمون بعضی از آیات مقدم بعد از آیات لاحق هست، این رو داریم. نظیر آیات قبله در سوره مبارکه بقره آیه 142 این است که سیقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، یعنی سفهای بنی اسرائیل و مانند آن اعتراض میکنن که شما قبلا قبلتون بیت المقدس بود، الان به طرف کعبه رو کردید، چه عامل باعث شد؟ خب این آیه اول ذکر شده، بعدها میفرماید به این که آیه 144 قد نرا تقلب وجهک کف السماء فلنولینک قبلة ترضاها، فرمود من میبینم شما منتظر تغییر قبله هستی، ما برای تو یه قبله انتخاب میکنیم که خدا بپسنده و تو بپسندی. بعدها هم این آیه را نازل میکند که و من حیث خرجته ولی وجهک شطر المسجد الحرام، که آیه 150 هست. خب اول میفرماید که سفها میگویند چه عامل باعث شد که اینا قبله را تغییر دادن، هنوز سخن از تغییر قبله نبود که. بعد میفرماید که من میبینم شما احساس میکنی از این قبله فعلی رنج میبری، برای اینکه مورد شماتت بنی اسرائیل است. ما یه قبله‌ای که خدا بپسنده و رضای تو را تأمین بکنه و دیگران بر شما حجتی نداشته باشن بر شما معین میکنیم. بعدم میفرماید که به من حیث خرجته و ول وجهک شطر المسجد الحرام. خب این نزد نشون میداد که اول بفرماید من میبینم که قد مرا تقلب و وجهک فی السما فلنولینک که قبلتا ترضاها، وعده بداد که من قبله را تغییر میدم. بعد بفرماید فول وجهک شطر المسجد الحرام. بعد بفرماید سیقول السفهاء من الناس ما والله من قبلتهم التي كانوا عليها. این نظم ثنایی است، ولی در حالی که اون سیقول السفهاء اول قرار گرفته. پس این در قرآن نمونه دارد، ولی در خصوص مقام نمیشه رو ملتزم شد، برای اینکه ولذان یأتیانها منکم مشتمل بر ضمیر است بدون مرجع و نمیتواند اول قرار بگیرد. تتمش برای بحث بعد. والحمد لله رب العالمين.